رادیو مالی سپیدار سیستم.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با پادکست 92 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم. اگر قسمت قبلی رو گوش داده باشید، یعنی قسمت 91 رو، ما اومدیم با حضور جناب آقای کاکاوند در مورد تفاوت وام ها از نظر نرخ سود و جریمه صحبت کردیم. نکته اولی که بررسی شد تفاوت وام ها بودش. بعد اومدیم در مورد وام های مشارکتی، از نوع مشارکتی و مبادله صحبت کردیم و موضوع تعهدی موند برای این جلسه که قرار هستش در موردش صحبت بکنیم و بحث بانک رو ادامه بدیم با حضور جناب آقای کاکاوند. جناب آقای کاکاوند، اگه صدای من رو میشنوید سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
من هم سلام و عرض ادب فراوان دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون، بالاخص شنوندگان محترم رادیوی مالی. خوشحال هستم از جهت اینکه یک نوبت با یک سری از برنامه‌های دیگه بتونیم انشالله کمکی کرده باشیم به افزایش سطح آگاهی عزیزان در رویارویی با مسائل بانکی. من آماده هستم.
سلامت باشید، ممنون که قبول کردید و امروز هم وقت گذاشتید، روی خط اومدید تا بتونیم این پادکست رو به صورت آنلاین ضبط بکنیم و در اختیار شنوندگان قرار بدیم. ما بی صبرانه منتظریم تا ادامه بحث جلسه قبلی رو داشته باشیم با موضوع وام‌های تعهدی، اگر اشتباه نکنم.
بله بله. خب به نام خدا، ادامه قسمت اول رو می‌خوایم توضیح بدیم. همونطور که در جلسه قبل اعلام کردیم، من خیلی کوتاه و خلاصه برای فقط یادآوری ازش رد میشم. در جلسه گذشته ما اعلام کردیم که خیلی مهمه که بدونیم وامی که میگیریم از چه نوع وامیه، چون تأثیر داره برای نرخ سودشون، جریمهشون، مانده بدهیشون، اینکه چطور با اینا آشنایی داشته باشیم. اقدام کردیم برای انواع عقودی که معمولاً بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و مشتریای خودشون تنظیم می‌کنن. در ادامه توضیح دادیم که سه تیپ قرارداد کلی وجود داره از انواع قراردادها، که یک سریشون مشارکتی هستن، یک سریشون مبادله‌ای و دسته سوم عقود تعهدی. در جلسه گذشته یه توضیحات اجمالی در مورد قراردادهای مشارکتی و مبادله‌ای دادیم، ولی به دلیل ضیق وقت ادامه یه بحث جلسه قبل که عقود تعهدی باشه افتاد به اول این جلسه. همونطور که اعلام کردیم، دسته سوم از قراردادهایی که بانک‌ها با مشتریای خودشون تنظیم می‌کنن عقود تعهدی هست. چرا بهش میگن عقود تعهدی؟ به دلیل اینکه مشتری در یک موعد معین تعهد به انجام امری میکنه. دیگه اینجا وام از بانک نمیگیره، پول از بانک نمیگیره، بلکه در سر وعده تعهد به انجام یک امری رو کرده. حالا اون تعهد چه ارزشی داره؟ مثال ما میزنیم. خیلی از مواقع هست که شرکت هایی هستن کارهای خدماتی انجام میدن، پیمانکاری انجام میدن. همونطور که میدونید وقتی که یک پیمانکار در مثلا یک مناقصه برنده میشه، کارفرما ازش یک سری تعهداتی میخواد، مثلا تعهدات حسن انجام کار، تعهدنامه شرکت در مناقصه، تعهدنامه چی، مدلای مختلف ضمانتنامه ها رو از اشخاصی که پیمانکار هستن دریافت. خب این ضمانت شرکت هر چقدر هم معتبر باشه، اصلا بگیم گرید یک، دیگه بالاتر از یک که نداریم، که در مناقصه‌ای برنده شده باشه، شخص دیگه‌ای باید ضمانت از این شرکت رو بکنه که اقداماتی که این شرکت انجام میده اگر خسارتی به وجود اومد یا سر وعده اون کار پیمانکاری، اون پروژه‌ش رو نتونست تموم بکنه و خسارتی تولید شد، یک شخصی ضمانت پرداخت خسارتش رو بکنه. به همین منظور معمولا شرکت‌ها میان چیکار میکنن؟ از بانک تقاضای دریافت ضمانت‌نامه بانکی میکنن. خب همونطور که میدونید ضمانتنامه بانکی بانک فقط ضمانت شما رو میکنه، پولی رو به شما نمیده، ولی شما یک تعهدی داری، بانک هم در مقابل اون زینف اولیه مثلا کارفرما یه تعهد میکنه، میگه من ضمانت از این شرکت رو کردم، اگر خسارتی ایجاد شد این ضمانتنامه رو بیارید بلافاصله و بلادرنگ و چشم من در حساب شمایی که کارفرمای ایشون هستید واریز میکنم. ولی شما چه تعهدی در مقابل بانک داری؟ شما تعهد داری که کاری که انجام میدی برای کارفرمات به موقع و بلادرنگ و بدون تولید خسارت انجام بدی. ولی اگر خطایی کردی که تقصیر شما بود و خسارتی تولید شد و بانک به واسطه اینکه شما یک خسارت ایجاد کردی ضمانتنامه رو کارفرمای شما ضبط کرد و مبلغش رو از بانک خواست، بانک بتونه اون پولی رو که داده به شما مراجعه بکنه و پولش رو بگیره. به همین منظور شما وقتی که به بانک مراجعه میکنید مثل عقود دیگه نیست، مشارکتی و مبادله‌ای و اینا، که یک وجهی به حساب شما یا به حساب مشترکی که واسه شده و یه مقدار شما میریزی یه مقدار بانک یه کار بازرگانی انجام بدی پولی توسط بانک دریافت نمیشه، یه ورقه ضمانتنامه صادر میشه. اینی که اسمش رو قانونگذار گفته عقود بانکی از نوع تعهدی، منتها عقود در واقع تعهدی مثل مبادله ای و مشارکتی نرخ سود نداره، کارمزد داره، کارمزد صدور ضمانتنامه که معمولا رقمی بین 2-4% مبلغ ضمانتنامه است و خیلی مبلغش متفاوت با قراردادهای نوع دیگه است که مثلا 18%، 20%، 25% اصلا سود تعیین میشه، اینجا بین 2-4% ضمن اینکه سودم نیست فقط کارمزده. خب ما در واقع نکته اول رو که فلسفه اینکه چرا وام ها رو باید از همدیگه تفکیک بکنیم و شناسایی بکنیم این رو توضیح دادیم، متوجه شدیم به جهت نرخ سود و جریمه است. اینکه چه نوع قراردادهایی داریم توضیح دادیم، اینها مجموعاً شد نکته اول از زمینه سلسله مباحثات بانکی. از الان به بعد میخوایم وارد در واقع نکته دوم بشیم. در این قسمت ما اومدیم عقود رو که تقسیم کردیم یه شناخت اجمالی ازشون پیدا کردیم، اما این جلسه میخوایم یه مقدار ریزتر بشیم. وقتی میگیم عقود مشارکتی این چند دسته داره، وقتی میگیم عقود مبادله‌ای همونطور اینم تقسیم بندی داره، تعهدی هم همینطور تقسیم بندی داره، و البته یک سری از قراردادهای بانکی 27 تا قرارداد مدل‌های متفاوت است، اما اونهایی که پرکاربرد هست و اکثرا اشخاصی که در حوزه بیزینس خودشون صاحب یک حرفه و صنعتی هستن و معمولا از این نوع قراردادها استفاده میکنن، ما اونا رو توضیح میدیم دیگه، از حوصله بحث خارج میشه بخوایم همه قراردادها حتی اونایی که اصلا خیلی کاربرد خاصی هم نداره بخوایم توضیح بدیم لزومی نداره.
آقای کاکاوان قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم من یه سوالی دارم که دو قسمت هستش. اولش این هستش که میخوام ببینم متداول ترین نوع قرارداد از بین این نوع عقدهایی که الان نام بردیم، مشارکتی، مبادله‌ای و تعهدی، خب ببینم که متداول ترینش الان تو کشور ما کدوم هستش و اینکه پیشنهاد شما برای کسب و کارهای کوچک، حالا استارتاپ ها یا اونایی که تازه راه اندازی کردن کسب و کار خودشون رو و نیاز دارن به این وام های بانکی، پیشنهاد شما کدوم یکی از این نوع هستش؟
آها ببینید سوال به جا و منطقی رو سوال کردیم. اول از این که همونطور که اعلام کردیم این قسمت اول تایتل ها رو ما عنوان کردیم مشارکتی، ولی خود مشارکتی ها دستجات متفاوت، مضاربه ای ها چیز ببخشید مبادله ای ها به همین شکل، تعهدی ها به همین شکل. در پاسخ به سوال اولتون میتونم اینطور توضیح بدم که درباره عقود مشارکتی، اونی که خیلی پرکاربرده یکی مشارکت مدنی هست. مشارکت مدنی در واقع نوعی از قراردادیه که بانک با شما وارد یک فعالیت بازرگانی میشه برای انجام احداث مثلا یک پروژه. مثلا متداول ترینشون مشارکت مدنی در جهت احداث و ساخت یک بنا هستش، یا احداث یک کارخونه برای تولید و راه اندازی یک خط تولید یک جنسی هستش که ادوات نیاز داره، یا محل اجرای طرح نیاز به ساختمونی داره که با مشارکت بانک، طرف مثلا میگه من 4000 متر زمین دارم میخوام با بانک شریک بشم که اینو بسازم. یک مدل دیگه هم قرارداد مشارکتی وجود داره که اونم خیلی پرکاربرده، مضاربه ای. در قرارداد مضاربه ای که از انواع عقود مشارکتیه، مضاربه ای به این شکلی که بانک به عنوان مالک سرمایه یه مبلغی رو وجه نقد در اختیار شخصی که بیزینسمن هست و تاجر هست قرار میده، با این فرض که در یک بازه زمانی که تعیین میشه، مثلا 3 ماه، 6 ماه، 9 ماهه یا 1 ساله، با اون پول کار بکنه و در سر وعده یک سودی عایدش بشه که از اون سود یک میزان سهم بانک باشه، یک میزان سهم خود اون تاجر. این حالا مثلا پرکاربردترین عقود مشارکتیه. در مبادله‌ای هم به همین شکل ما عقود در واقع پرکاربرد داریم، جعاله و فروش اقساطی و مرابحه و اجاره به شرط تملیک که به وقتش حالا توضیحاتی هم میدیم در موردشون. عقود تعهدی هم اونایی که خیلی پرکاربرد ضمانت‌نامه های بانکی هست. یکی هم قرارداد تنزیل هست. تنزیل یعنی نزول کردن، یعنی کم کردن. نزول نه اون بهره بانکی یا منظور اون نیست، نزول یعنی نازل شدن، کم شدن، برخلاف افزایشه. سوال دومی که پرسیدین رو میشه یک بار دیگه تکرار بکنین؟
بله، خواستم بدونم که پیشنهاد شما برای کسب و کارهای کوچیکی که تازه راه اندازی شدن، مثل استارتاپ ها که نیاز دارن به همچین قراردادهای بانکی توی بحث دریافت وام بانکی، پیشنهادتون چی هستش که از کدوم از این نوع‌ها استفاده بکنن؟
خب در پاسخ به سوال دومتون، برای واحدهای تجاری کوچیک مثل کسبه ها و یا تاجرهایی که تازه شروع کردن، استارتاپ ها، به اعتقاد من اینجور واحدها به تأمین سرمایه در گردش نیاز دارن، به نقدینگی، چون این استارتاپ خیلی وسعت نداره که مثلا فرض کن یک کارخونه ای رو میخواد راه اندازی بکنه، یا ادوات نیاز داره که خط تولید میخواد راه اندازی کنه برای تولید جنس. اینا به سرمایه نیاز دارن، مثلا فرض کن 200 میلیون 300 میلیون برای تولید فرض کن یک نرم افزار یا یک بیزینسی در این سطح کوچیک‌تر. وقتی که وجه نقد بخوایم از بانک دریافت کنیم که باهاش یک بیزینسی رو انجام بدیم ولی جنسی رو نمیخوایم بخریم، به اعتقاد من بهترین نوع قراردادی که میشه با بانک تنظیم کرد از انواع عقود مشارکتی نوع مضاربه هست. مضاربه همونطور که خیلی خلاصه براش تعریف کردیم، گفتیم از انواع قراردادیه که بانک یک سرمایه ای رو به عنوان مالک در اختیار مشتریش قرار میده که در یک بازه زمانی با اون فعالیت تجاری بکنه و در پایان مدت یک سودی عایدش بشه که نسبتی از اون سود سهم بانک، نسبتی هم سهم صاحب این حرفه هستش که یه سودی هم عاید اون شده باشه. این هم در پاسخ به سوال دومتون. حالا اگر اجازه بدید ما قسمت اول رو، یعنی قسمت اول بحث این جلسمون که اعلام کردیم انواع عقود مشارکتی، اینها رو یک توضیحات مفصل تری در موردش بدیم. آمادگیشو دارین؟
بله حتما، با کمال میل.
خواهش میکنم. خب ببینید، همونطور که اعلام کردیم دو نوع از قراردادها از نوع قراردادهای مشارکتی پرکاربرد هستند، یعنی افرادی که دائما در زمینه بیزینس و فعالیت تجاری مشغول هستند این دو نوع قرارداد رو انتخاب میکنن که نوع اولش مشارکت مدنی هست. ببینید، مشارکت مدنی یک قراردادیه که بانک با مشتری خودش برای انجام یک فعالیت بازرگانی یا احداث یک بنا یا یک فعالیت تجاری شریک میشه. حتما باید یک حساب مشترک وجود داشته باشه. به اون شکل نیستش که بانک اون پول رو به حساب شما بریزه. یه حساب مشترک توسط شما افتتاح میشه و در وهله اول شما باید پیشنهاد طرحتون رو ارائه بدید. بگید من مثلا فرض کن 2500 متر یک زمین در به عنوان مثال شهرک صنعتی فلانجا خریداری کردم، قصدم هم تولید فرض کن قوطی های اصلا نوشابه هستش، بنابراین ما دستگاه پرسش رو گرفتیم، ورقش رو گرفتیم، محاسبه کردیم، دیدیم فرض کن این مقدار ریال یا این مقدار ارز خارجی ما نیاز داریم که بتونیم این دستگاه ها رو از فلان کشور وارد بکنیم یا اصلا تولید داخل خود ایرانه اون دستگاه های تولید این ورق ها، و ما داریم پیش بینی میکنیم که اگر این طرح رو اندازی بکنیم در ابتدای امر نیاز به احداث یک بنا داریم که مهندس اینجا رو برنامه‌ریزی کرده، اینقدر هزینه نیازه که ما کارخونه رو اندازی بکنیم، اینقدر هزینه نیازه که بتونیم اون ادوات رو خریداری بکنیم، مواد اولیه خریداری بکنیم و شروع به تولید بکنیم. ولی اگر به تولید برسه سالانه این مقدار ما میتونیم جنس تولید بکنیم، اینقدر صرفه‌جویی مثلا ارزی بشه دیگه، به جای اینکه فرض کن این قوطی ها رو ما از کشورهای خارجی وارد بکنیم تولید داخلمون میشه، بعد اینقدر سوداوری داره. اینو میگن ارزیابی طرح، یعنی شما طرحت رو توضیح میدی، بیان میکنی، طرح شما میره به کمیته اعتبارات. کمیته اعتبارات که متشکل از تیم بانکی هست در زمینه این گونه عقود، طرح ها رو بررسی میکنن، اشخاص فنی هستن که اونها رو مورد بررسی قرار میدن. اگر طرح شما توجیه اقتصادی نداشته باشه اصلا این قرارداد با شما منعقد نمیشه. حالا شما هر چقدر بگو اصلا من ضمانتنامه یه ملک 2000 متری توی نیاوران دارم که 40 میلیارد تومان ارزششه، اینو میبرم تو رهن بانک، یا نمیدونم گردش مالی من توی این شعبه شما ماهیانه 3 میلیارد تومنه گردش، اصلا با اینا ارتباط نداره. طرح شما پذیرفته نشده چون بانک باید ارزیابی بکنه ببینه آیا سوداوری داره، چون این پول به امانت در اختیار بانکه. از چه کسایی؟ از سپرده گذارا اومده این رو از سپرده گذارا گرفته، ماه به ماه بهشون سود میده، این پول که ریخته شده تو بانک اونو در اختیار شما میخواد قرار بده. پس بنابراین باید یه نظارتی داشته باشه. همینطوری هر کی از در اومد گفت آقا من میخوام این طرح رو اندازی بکنم، پولو بهش نده، بعد طرح با شکست مواجه بشه، بعد بانک اون وقت ورشکست میشه در مقابل هزاران هزار سپرده گذاری که خلق الله هستن. ولی اگر طرح شما توجیه اقتصادی و سوداوری وجود داشته باشه، در اون صورت به عنوان یک مصوبه به شعبه ابلاغ میشه که آقا طرح پذیرفته شد، ولی با این شرط با مشتری وارد قرارداد بشید. مثلا فرض کن 65% به عنوان ضمانتنامه وثیقه ملکی بیاره، 35% چک و سفته از مدیران شرکت گرفته باشه، به زهرنویسی مدیران شرکت، خود شرکت هم مهر و امضا بکنه، بانک مثلا 80% از سرمایه رو بده که میشه این مقدار ریال، 20% هم به شرطی که خود مشتری آورده داشته باشه، مدتش این باشه، سودش این باشه، اون دستورات لازم رو به شعبه از سرپرستی ابلاغ میکنه. وقتی که ابلاغ کرد اون شعبه به شما اعلام میکنه آقا ما با این شرایط وارد شراکت با شما میشیم. شما در ابتدا تضامین لازم رو که بانک از شما خواسته تأمین میکنی، بعدن یک افتتاح حساب توی اون شعبه باید داشته باشی به عنوان حساب مشترک، اون پول وقت تو اون حساب ریخته میشه، شما هم سهم خودتو باید تو اون حساب بریزی، ولی اجازه برداشت رو داری. پس بنابراین شروع عقد مشارکتی از اونجا شروع میشه که شما طرحت رو به عنوان یک آفر پیشنهاد میدی به بانک، بانک میپذیره یا نمیپذیره، اگر پذیرفت شرایطش ابلاغ میکنه، قصه تازه از اینجا شروع میشه. ولی مشکلی که در همین جا وجود داره، ما میخوایم در واقع توی پادکست بعدی این توضیحات رو بدیم که الان ما انواع عقد رو شناختیم، عقود مشارکتی یه نمونهش هم شناختیم که مشارکتی جنسش چیه، ولی تو جلسه بعدی خواهیم گفت که حالا کجاها مشتری یا بانک خطا میکنن که باعث میشه این همه پرونده به وجود بیاد. میخوایم اون آگاهی ها رو بدیم که جلوگیری از ضرر و زیان به شرکت بشه. قسمت دوم از عقود مشارکتی پرکاربرد مضاربه ای هست. خب ما مضاربه رو هم یه مقدار میخواییم ریزتر بشیم مثل عقد مشارکت و توضیح بدیم. اینجا شما یک فعالیت بازرگانی رو به عنوان یک بیزینس میخوایی در اختیار داشته باشی، ولی به سرمایه نقد نیاز داری. شما در مثلا صادرات واردات یا سایر کسب و کارهای دیگه به پول نقد نیاز داری و از اون پول نقد هم نمیخوای چیزی رو احداث بکنی یا جنسی رو تولید بکنی، میخوای شناور در اختیارت بشه. فرض کن به عنوان واردات، شما واردات پرینتر رو انجام میدی، مال کامپیوتر، نمیدونم دوربین های عکاسی، حالا هر جنس دیگه، پارچه، هر چیزی که از خارج از کشور میاد، یا صادرات میخوای انجام بدی، برای صادراتت به هر حال تولید باید بکنی یه جنسی رو تو فعالیت خودت و به پول نیاز داری. میتونید این رو در قالب قرارداد مضاربه با بانک وارد مذاکره بشی و این نوع قرارداد رو استفاده کنی. مضاربه به این شکله که بانک وجه نقد در اختیار شما میده و دیگه نیاز به حساب مشترک نیست، پول رو مستقیم به حساب شما واریز میکنه، ولی یک بازه زمانی تعیین میشه که کمترینش معمولاً 3 ماه هست. دیگه زیر 3 ماه ما نداریم، مثلا فرض کن 10 روزه، خب شما تا پول رو بگیری تا باقی حساب کنی 10 روز تموم شد. دیگه حداقلش از 3 ماه شروع میشه، 6 ماهه داریم، نوعی است 9 ماهه هست، بعضی مواقع 1 ساله هست. اما شما به این شکل نیستش که قسط به قسط در هر ماه بیای یه مبلغی رو بپردازی. مثلا نمونه بارزش همون 1 ساله ها رو در نظر بگیریم. شما زمانی که پول گرفتی تا 1 سال نه بانک به شما تماس میگیره و نه شما موظفی به بانک مراجعه بکنی. شما اون پول رو که دریافت کردی بیزینست رو شروع میکنی به فعالیت، ولی در پایان 1 سال سودی که تحقق پیدا کرده رو باید به نسبت سهامی که تعیین شده در قرارداد، مثلا فرض کن 80% سرمایه مورد نیازت رو بانک تعیین کرده، تقبل کرده، پس سودی هم که آورده میشه 80-20 باید تقسیم بشه. شما فقط در پایان دوره، مثلا اگر 1 ساله باشه، بعد از انقضای 1 سال شما باید بیای سود اون به علاوه اصلش رو پس بدی. اگر خواستین تمدید بکنین، میتونین فقط سودش رو بدین برای 1 دوره 1 ساله، مجدداً اون قرارداد تمدید بشه. فرض کن 1 میلیارد گرفتی، سر سال بعد 1.2 میلیارد بدی. اگر باز به اون 1 میلیارد نیاز داشته باشی، میتونی 200 میلیون سود رو بدی، برای 1 سال دیگه اون 1 میلیارد دستت باشه. دوباره قرارداد تمدید میشه، 3 باره، 4 باره، هر چقدر که توافق بین مشتری و بانک باشه. اینجا معمولاً باید نسبت سهام معین بشه. ببینید اینی که دارم میگم نکته ظریفیه. نسبت سهام برای دریافت سود، بانک میگه این میزان سهم از سودی که بعد از پایان دوره تحصیل شد مال منه، و این میزان متعلق به شماست، ولی نرخ سود نباید تعیین بشه. اینکه نسبت سهام چه فرقی با نرخ سود داره، من اگر اجازه بدید این جلسه رو دیگه به اتمام برسونم. ما نکته دوم رو هم توضیح دادیم، در پادکست بعدی برای نکته سوم میخوایم در واقع انواع عقود مدل دیگه ای از عقود بانکی که مبادله ای بود ریزتر بشیم، مثل عقود مشارکتی. چطور توضیح دادیم دو مدل پرکاربردش مشارکت مدنی و مضاربه ایه، مبادله ای ها رو هم توضیح بدیم، بعد تعهدی ها رو توضیح بدیم، همینطور بیایم جلو. بعد تو جلسات آتی حالا شروع کنیم به مشکلات. اول شما تیتر رو داری یاد میگیری، بعد حالا چه مشکلاتی به وجود میاد و در قسمت‌های پایانی رفع مشکل به چه شکله.
خیلی ممنونم از شما آقای کاکاوان. عرضم به حضورتون که اگر اشتباه نکنم تو بحث عقود مشارکتی که الان در موردش صحبت کردیم ما انواع دیگه‌ای هم داریم، اگر اشتباه میکنم حتما من رو تصحیح بکنید، که ما الان در موردش صحبت نکردیم و فکر کنم به خاطر اینکه شاید نیاز کسب و کارها نبودش واردش نشدیم، مثل مثلا عقود قرض الحسنه، مثل جعاله یا فروش اقساطی و غیره. اگر اشتباه میکنم من رو تصحیح بکنید لطفا.
من به عنوان پایان این کلام این رو توضیح بدم، مشارکتی پرکاربردترینشون مشارکت مدنی و مضاربه ای بود. این هایی که شما اسم بردی درسته. از انواع عقود مبادله ای هست. ما مبادله ای رو متوجه شدیم با مشارکتی فرق داره، ولی اینکه چند نوع عقد مبادله ای داریم همینایی بود که شما گفتید، که در جلسه بعد می‌خوایم انواع این عقود و در جلسه بعدترش انواع عقود تعهدی که همون ضمانت‌نامه‌های بانکی، تنزیل بانکی، اینها رو توضیح بدیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای کاکاوند، با یک ظرافتی اینها رو دسته‌بندی کردید، چون من قبل جلسه و حالا هم حین جلسه داشتم یه جستجوی میکردم توی اینترنت که بتونم اینها رو شاید یه محتوایی در موردش پیدا بکنم که بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. واقعا توی اینترنت همچین تفکیکی رو پیدا نکردم و خیلی کلی توضیح داده شده بود و اینجوری که شما مثال زدید و دسته‌بندی کردید اینا رو باعث شدش که خیلی راحت‌تر ما بتونیم یاد بگیریم و ممنونم از شما. در آخر اگر نکته‌ای هستش ما میشنویم و در غیر این صورت این پادکست رو همینجا به پایان برسونیم.
نه، برای این جلسه دیگه نکته مهمی وجود نداره. در ادامه جلسه بعد ما میخواییم انواع عقود مبادله‌ای رو تیتروار توضیح بدیم و یک بار دیگه هم تشکر میکنم از اینکه پای رادیوی ما نشستین. امید اون که بتونیم از دانسته های خودمون به نحو احزن در رویارویی با مسائل بانکی بر بیاییم. موفق و پایدار باشید.
درود بر شما جناب آقای کاکاوند عزیز که مثل همیشه همراهی کردید ما رو و مخاطبای ما رو. دوستان و مخاطبای عزیز رادیو مالی اگر سوالی دارن تو حوزه بانکی حتما از طریق راه‌های ارتباطی برای ما ارسال بکنن. خود اپلیکیشن رادیو مالی این پتانسیل رو داره که سوالاتتون رو مطرح بکنید، برای ما ارسال بکنید. همچنین سایت سپیدار سیستم به صورت کامنت میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا در جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتید اونها رو مطرح بکنیم و پاسخ بدیم. از اینکه همراه رادیو مالی هستید خیلی خوشحالیم و خداوند یار و نگهدارتون.